از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران توسط شبکه رسانه بیان در صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز و یوتیوب بیان، توییتر و فیسبوک بیان پخش میشه. بازپخش این برنامه را هم میتونید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. درود بر تو روح الله.
سلام، درود.
خسته نباشی.
همچنین سلام به مردم عرض میکنم.
دوستان، نخست نگاهی داریم به گزیده ای از نظرات شما که از طریق شبکه های اجتماعی برای ما فرستاده اید. پاپی اف تی ایچ می نویسد: سلام جناب فرهودی و آقای زم، با تشکر از شما آقای فرهودی، توجه کردین در این ماها و روزهایی که داره میگذره چقدر شاهد برخورد شدید مردم با نیروهای انتظامی هستیم؟ انگار مردم دیگه صبرشون سر رسیده و دل و جرأتشون هم زیاد شده. من خیلی از این برخوردها را در خیابونها مکررن میبینم که قبلا سابقه نداشته. میخواستم نظر شما رو بدونم. ممنونم. اتفاقا در تایید نظر این دوست گرامی، ما هم شاهد انتشار ویدیو کلیپ های متعددی در فضای مجازی هستیم که نشان از بالا گرفتن دامنه درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی داره. چند تا از این کلیپ ها رو با هم میبینیم و بعد نظر روح الله زم رو هم در این زمینه میشنویم.
آفری دمشون بیا. باشو
با مردم مال خود درمدن؟
با همه ریختن دیگه، مردم ریختن. دمش گرم.
روح الله، آیا تو هم شاهد بالا گرفتن تنش‌ها هستی؟
آره، تنش‌ها تو جامعه به هر شکلی افزایش پیدا کرده. دختران خیابان انقلاب با افرادی که حالا شاید بشه گفت نیروهای لرزشی یا همون ارزشی هستن افزایش پیدا کرده و بین نیرو انتظامی، اجراییات شهرداری، اینها خیلی دارن مردم رو اذیت میکنن. به نظرم تا اگر قانون اصلاح نشه و اگر به واقع حکومت نخواد که این تنش‌های اجتماعی بین مردم و بین نهادهای حکومتی رو کاهش بده، شاهد یک انفجار اجتماعی عظیم هستیم، چون این نفرت‌ها افزایش پیدا میکنه، انباشته میشه توی جامعه و به شکل بدی سر در میاره در طی ماهای آینده.
یه جوری مردم دارن جری میشن، جری تر میشن نسبت به گذشته و یک حالت نمیدونم چگونه باید اینو بگفت، حالت یک افزایش جرأت میشه در اونها دید نسبت به گذشته، که میرن به طرف ماموران، سعی میکنن جلوشون رو بگیرن، اگر مثلا با دخترهای به اصطلاح بد حجاب در افتادن برن و نجاتشون بدن. فکر نمیکنی داریم شاهد اون افزایش شهامت و شجاعت و دل و جرأت مردم میشیم؟
چرا، طبیعتا این هستش. از دیماه این افزایش پیدا کرد که من دوستانم که توی حالا صحنه درگیری ها بودن و اینا میگفتن این جنبش دیماه با جنبش سال 88، جنبش سبز، تفاوت عمده‌ای که داره اینه که تو دیماه مردم اصلا میرن به سمت اینکه کشته بشن یا اصلا میرن به سمت اینکه بازداشت بشن، اصلا هیچ ترسی ندارن. میگفت خیلی عجیب شده شرایط و اینا، این دوستان من که داخل بودن و خب ترس مردم ریخته، شهامت مردم بالا رفته و فقط تنها راهی که بخواد با این حکومت مبارزه جدی بشه و ساختار فرو بریزه و ساختار جدید بیاد نافرمانی مدنی هستی.
یاد سال آخر زمامداری شاه فقید افتادم که میزان عصبانیت مردم از مسئولین بسیار زیاد بود و با هر تقی و توقی کاسه صبر مردم لبریز میشد. البته بعدن گفته شد که عامل بسیاری از این تنش‌ها ساواک بوده که هدفش افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف و تخریب نظام از داخل توسط ارتش بود، فردوست و یارانش بود. و اما سام نریمان می نویسد: دوستان، واقعا سیستان و بلوچستان استان محرومیه. من خودم یک هفته در بلوچستان بودم، باور کنید حتی اونجا آب خوردن سالم نبود، هیچ مرکز تفریحی یا پارکی من ندیدم. ساعت 9 شب به بعد حکومت نظامی بود، هر کسی توی خیابان بود بهش گیر میدادن، بهشون میگفتن گشت مرساد، با تویوتا و تیربار گشت میزدن. یادم میاد رفتم ساندویچی یک همبرگر خریدم، وقتی همبرگر رو بهم داد دیدم به جای نون باگت لای نون لواش پیچیده همبرگر رو. به مغازه‌دار گفتم نون باگت ندارید؟ برگشت به هم گفت باگت چیه؟ خدا میدونه دارم حقیقت رو میگم، حتی نمیدونست باگت چیه. واقعا ظلم میشه به مردم بلوچ، به همه ملت ایران ظلم میشه، ولی به بلوچ ها و کرد ها و خوزستانی ها و شهرهای مرزی بیشترین ظلم و جفا روا میشه. دیار پهلوان ایران زمین رستم دستان به فلاکت افتاده، وقتی رسیدم تهران میخواستم زمین رو ببوسم. خدا شاهد. دوست دیگری به نام گدا علی می نویسد: آقای فرهودی با سلام خدمت شما و آقای زم عزیز، سپاس از برنامه خوب و پربینندتون. آقای فرهودی عزیز، از آقای زم عزیز بپرسید که هی میگن امسال قرار یک اتفاقات عجیب غریب بیفته، مگه قرار چه اتفاقاتی بیفته؟ رژیم ساقط میشه؟ آیا اصلاحات قراره بشه؟ اصلاحات در داخل رژیمی متعصب و متکی بر ایدولوژی انقلابی که البته فکر میکنم جوک باشه رولا، اینطور نیست؟
آره، اصلاحات که تو این ساختار جواب نمیده. من بارها هم گفتم مثلا تو ساختار توتالیتر اصلاحات و نیروهای اصلاح طلب در واقع دارن مردم رو گول میزنن. وقتی ما یک سمبولی داریم اون بالا به اسم ولی فقیه که میتونه تو جزئیات حتی انتصاب استاندار سیستان و بلوچستان، استاندار قبلی آقای اوسط هاشمی که محبوبیت بالایی داشت بین مردم بلوچ و روابط خیلی خوبی داشت با علمای اهل سنت، وقتی دخالت میکنه و میگه دیگه این آقا نباید استاندار باشه چون رابطهش با اهل سنت خوبه، خب اصلاحات چه جوابی میخواد بده توی این ساختار؟ به نظرم تنها راه اصلاحات شاید بشه برچیدن حالا مثلا دو سه تا نهاد اقتدارگرا، مثل نهاد ولی فقیه، مثل نهاد شورای نگهبان، و برگردوندن کارکرد بسیاری از نهادها به کارکردهایی که طبق قانون اساسی معین شده. شاید بشه حالا مثلا اصلاحات توی این ساختار جواب بده. ولی راجع به اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته، اتفاق عجیب و اینا، خب ما داریم میبینیم دیگه. این الان بدون هیچ پیش زمینه اجتماعی، بدون هیچ معضلی، یعنی هیچ بحرانی، اومدن اینا تلگرام رو فیلتر کردن تا خلای اطلاع رسانی رو تو داخل کشور ایجاد بکنن. دیشب سایبری سپاه حمله کرده به اون مرکز تأمین اینترنت کشور که زیر نظر وزارت فناوری ارتباطات و فناوری تا کل اینترنت کشور رو از کار بندازه، که خب نتونستن و هنوزم حملات ادامه داره موقعی که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم.
یعنی خودشون به خودشون حمله کردن روح الله؟
بله، استنباط این بودش که از خارج از کشور حمله کردن و شاید اصلا به این دلیل باشه که تلگرام فیلتر شده و اینا. حالا یک سری از کشورهای خارجی شاید خواستن که تلافی بکنن یا یه جنگ سایبری شروع بکنن، اما این از داخل خود کشور بوده، یعنی از سایبری سپاه بوده که حمله کردن اینترنت کل کشور رو از کار بندازن برای چند روز و بعد موتور جستجوگر گوگل و موتورهای دیگر رو اینا رو فیلتر بکنن. و خب داره این اتفاقات داره تو کشور میفته و اینا همه مقدمه اون مباحثیه که گفتیم امسال جانشینی مجتبی خامنه‌ای باید انجام بشه و دنبالشن تا چند ماه دیگه حتما باید این کار انجام بشه. بحث کنار زدن روحانی به ما از 6 ماه پیش داریم میگیم که با خروج آمریکا از برجام سپاه میخواد علیه دولت روحانی کودتا بکنه. حالا برای ما مهم نیست حالا کودتا بکنه یا نکنه، ما شیفته و جانباخته یک کسی نیستیم، اما این که داریم مردم رو مطلع میکنیم که این اتفاقات داره میفته و حالا آمادگی داشته باشن هر کاری میخوام بکنن یه دفعه نشه شب بخوابن صبح پشن ببینن همه چی عوض شده. و
خب حالا این بیشتر در این مورد صحبت میکنیم در طول برنامه. فقط یه نکته هم بهش اضافه کنم روح الله، شنیدم که ترمیم کابینه در راهه، مثل اینکه یه عده‌ای از وزرا رو حجت الاسلام روحانی باشون دل خوشی ازشون نداره، میخواد ورشون داره. حالا شاید تو اطلاعات بیشتری داشته باشید.
من چیزی نشنیدم در این خصوص که بخوام وزرا رو عوض بکنه، یعنی شاید دولت امید، نمیدونم چه دولت امیدیه که رئیس جمهور به ناامید بودن وزراش هم اذعان کردش، ولی من چیزی نشنیدم از ترمیم کابینه.
لیدی روز می نویسد: سلام جناب فرهودی و آقای زم، سه تا نکته رو می خوام عرض کنم. اول اینکه نمی دونم کسایی که شما رو قبول ندارن اصلا چرا برنامه هاتون رو نگاه می کنن، این واقعا یه سوال بزرگ برامون، بیان جوابگو باشن. دو، اندر فیلترینگ امروز تلگرام فکر می کنم یا وزیر ارتباطات رئیس جمهور رو آدم حساب نمی کنه یا رئیس جمهور یک دروغگوی کلاشه. اینها هم جوابگو باشن ما بدونیم کدام درست تره. و فکر میکنم ایمو بعد از تلگرام بهتر نصب بشه تا پیام رسانهای داخلی. نظر خاصی داری؟
نه، ایمو رو که اصلا، ایمو یک اپیه که کاملا تحت شنوده. من یادم آقای حسین باستانی 2 سال پیش بود تو صفحه فیسبوکش نوشت که داشتم با مادر بزرگم با مادرم صحبت میکردم، مادرم مریضه و داشتم جویای احوالش بودم و اینا، که بعد تلفن قطع شد. حالا بالاخره یه سری صحبت ها کرده بودن، میگفت چند دقیقه بعد زنگ زدن از تلفن به خونه مادرم که آره مثلا داشتی با پسرت تو انگلیس صحبت میکردی، خب ما حواسمون هست و بدون که، یعنی اونم داشته از طریق ایمو صحبت میکرده. به احتمال خیلی زیاد من فکر میکنم اون موقع هم ازش پرسیدم، ولی ایمو رو اصلا نصب نکنید. واتساپ بهترین اپیه که میتونین باهاش برای ارتباطاتتون استفاده بکنین، اونم نه به عنوان جایگزین تلگرام، چون تو واتساپ شما گروه هم که تشکیل میدی، بعدی واتساپ اینه که شماره افرادی که داخل گروه هستند پیداست و معلومه، اما تو تلگرام اینطوری نیست. به نظرم همه تو تلگرام بمونن، این اختلال موقته و اینا نمیتونن تلگرام رو فیلتر بکنن و به زودی جریان امور به روند عادیش برمیگرده.
بله، در مورد تلگرام یک فایل صوتی هم داشتیم از یک شهروند مشهدی که اگر اجازه بدید همین الان به اون گوش میکنیم.
خب کارا مختل شده، تلگرام خیلی کاربردی بود، همه فیلتر شکن ندارن، باز فیلتر شکن هم خیلی خوب کار نمیکنه، یه مدتی کار میکنه و باز از کار میفته، روند کارها به هم ریخته. خشم مردم هم که نسبت به حکومت بیشتر شده، چون تجربه ثابت کرده که بالاخره همیشه یک جایگزین بهتری هست. مردم محدود نمیشن با یک فیلتر شدن تلگرام، همونطور که فیسبوک و توییتر رو فیلتر کرده بودن. تکنولوژی هم که مدام در حال تغییر کردن و پیشرفت کردنه، نه به عقب برمیگرده نه در جا میزنه. واسه همینم این بیشتر به ضرر حاکمیت تا اینکه به نفعش باشه. اصلاح طلب هم که بیشتر محبوبیتشون رو از دست دادن، چون مردم تصوری که از اصلاح طلب ها داشتن اصلا همیشه این بوده که اونا بیشتر به آزادی اهمیت میدن یا آزادی که لاقل ندارن و از نظام پس میگیرن به نسبت اصولگرا، که خب اینم این تصورشون هم غلط از آب در اومد.
و اما کورتسا آر یا ر می نویسد: درود بر آقای فرهودی و جناب زم. من طرفدار صفحه آخر بودم، از وقتی این برنامه شما کلید خورده دیگه کم پیش بیاد صفحه آخر رو ببینم، اما امشب یکم حمله آقای زم به مهمانتان توی ذوق می زد. حرفاش چندان بی جا هم نبود، انتقاد پذیر باشید. سام کیا می نویسد: سلام آقای فرهودی، شما و آقای زم بد جوری حال این بنده خدا رو گرفتین و با خاک یکسانش کردین. هرچند خودکرده را تدبیر نیست و این امر از میزان محبوبیت ایشان در بین بلوچ ها کاملا مشخص است. موفق باشید و ایام بکام. دوستان، قصد من و روح الله زم گرفتن حال کسی نبود، پاسخی بود به نقد آقای دوشوکی از شبکه بیان و فکر میکنم تعاملی متمدنانه با مهمان برنامه داشتیم و وقت کافی هم به ایشون برای ابراز نظراتشون داده شد. البته شاید بهتر بود بخشی از این گفتگو به طرح مسائل و معضلات مردم سیستان و بلوچستان میگذشت. امیدواریم در فرصتی دیگر این کار رو انجام بدیم. ضمناً یک نکتم رو از قلم افتاد در گفتگوی هفته پیش. میدونید چی بود اون نکته؟
نه، یادم نیست.
این بودش که علارغم گفته آقای دوشوکی که ما در یک سال گذشته اصلا با تحلیلگری در مورد مسائل بلوچستان صحبت نکردیم، باید بگم که ما بهار گذشته گفتگوی داشتیم با آقای ابراهیم احراری، کارشناس مسائل بلوچستان، در تلویزیون کلمه هستن ایشون، در مورد ترور یک روحانی سنی بلوچ در کویته پاکستان که من هفته پیش یادم رفت به اون اشاره بکنم. رولا، نکته ای هست که بخوای اضافه کنی تو؟
آره، منم دو تا نکته یادم رفت. یکی این که میخواستم خدمت آقای دوشوکی بگم که اصلا برنامه‌ای که الان راه افتاده، برنامه آخر هفته، کمتر از یک ساله که این برنامه داره فعالیت میکنه و 3-4 ماهه که داره اصلا آخر هفته فعالیت میکنه و تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم تریبون افرادی باشیم که بلندگو ندارن و صدا ندارن و بیان تو این برنامه صحبتشون رو انجام بدن. نکته دوم اینه که ببینید، شاید من به عنوان یک خبرنگار یا روزنامه نگار، حالا هر اطلاقی که بهش میشه در خارج از کشور، شاید من تنها کسی باشم که دارم برای از 100% حرفایی که میزنم حداقل برای 30-40% حرفام سند میدم. یعنی حالا یا فایل صوتی میدم یا فایل تصویری میدم یا سند دارم ارائه میدم یا فکت هایی رو کنار هم قرار میدم که به واقعیت نزدیکتره. اما بسیاری از افراد رو داریم ما تو خارج از کشور که فقط صحبت میکنند، حرف میزنند و برای حرفاشون هم هیچ سند و مدرکی ارائه نمیدن. من واقعا تعجب میکنم از افرادی که این نگاه رو دارن به این برنامه و به من، که چرا طبیعتا باید سراغ افرادی برید که برای حرفهاشون سند بیارن. حرفهای بی سند تا الان زدن توی تلویزیونهای مختلف، توی مدیاهای مختلف اومدن حرفهایی زدن که نتونستن اسنادش رو ارائه بدن. و اگر تو طول یک بازه زمانی رو در نظر بگیرین، چند تا حرفای این آقایون رو به هم بچسبونین، خب تناقضات زیادی پیدا میشه ازش. ولی خب چرا به ما حمله میشه؟ ما که داریم برای حرفامون سند ارائه میدیم، ما که داریم برای حرفامون فکت ارائه میدیم. خب الان آقای دوشوکی قرار بود که از هفته گذشته تا الان یک لینکی رو به ما بده که اون عکسی که کار شده و به ادعای ایشون اون عکس طلا، شمش‌های طلا توی اینترنت بوده، قرار بوده بفرستن. خب ببینید، ما درست نیست بیام جلوی دوربین بشینیم یک سری حرفایی رو بزنیم و بعد نتونیم براش سند ارائه بدیم. حالا من که سند دارم ارائه میدم، افراد بسیاری هستن که سند ارائه نمیدن، مردم باید برن از اونها بپرسن. خب بعد نتیجه این میشه که میاین حرفایی رو میزنن که آدم استنباط میکنه از جای دیگه این افراد پر شدن، از جای دیگه تغذیه شدن که بیان به ما حمله بکنن. خب منم اگه واکنشی داشتم که از نظر بینندگان یا از نظر آقای دوشوکی تلقی این شده که من به ایشون حمله کردم، خب عذرخواهی میکنم. اصلا بحث حمله ای نبوده، یک مناظره متمدنانه انسانی بوده جلوی دوربین جلوی چشم میلیون ها نفر.
دقیقاً. در مورد اون عکسم اتفاقا من با آقای دوشوکی تکست زدم پریروز و بهشون گفتم که ما این برنامه رو پنجشنبه ضبط میکنیم، لطفاً این لینک رو بفرستید به من. گفتن که لینک رو خواهم فرستاد ولی تا همین الان که داریم ما با هم نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم لینکی از آقای دوشوکی من دریافت نکردم در مورد اون عکسی که ایشان مدعی بودن که روی اینترنت هست و شما هنر نکردین که این عکس رو دوباره عرضه کردید که اینطور نیستش. یه نکته جالبی هم رو لابد بگم، دیشب با آقای امیر طاهری صحبت میکردم، روزنامه‌نگار سرشناس بین‌المللی، میگفت بیژن من در یکی دو هفته اخیر در سه نوبت مختلف با سه نفر مختلف صحبت میکردم، پشت سرت بد میگفتن، به این نتیجه رسیدم که داری یه کار خوبی میکنی که اینا پشت سرت دارن بد میگن. بله. خب آیدین قدوسی در کامنتی کوتاه به زبان انگلیسی نوشته Good job روح الله زم، loved it. اینم یک ستایشی از تو روح الله به زبان انگلیسی. دوستان ماجرای یافت شدن مومیایی منتسب به پیکر رضا شاه برخلاف بسیاری از خبرهای دیگه در ایران که چند روزی سر زبانها میفته و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و بعد هم از ذهن مردم رفته رفته پاک میشه، همچنان نقل محافل مختلفه. یکی از این محافل ورزشگاه آزادی تهران صحنه برپایی بازی اخیر تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود بود که شعار رضا شاه روحت شاد در اونجا تنین افکن شد. یکی از اعضای هیئت حاکمه که از ستایش نسل جوان از رضا شاه کبیر سخت برآشفته، علی لاریجانی، رئیس عراقی تبار مجلس شورای اسلامیه که در درشتگویی و فحاشی ید طولایی داره.
من بعضی از این شعارهایی که این روزها برخی سر دادن خیلی مایه تأسف بود. رضا شاه جز خیانت به کشور چیزی نکرد. انگلیس ها او رو آوردن سر کار بعد از جنگ جهانی که تا شد متفقین اومدن تهران، مثل توفاله او رو انداختنش به سمت آفریقای جنوبی، پسرش رو برداشتن آوردن.
یکی از انتقادات امثال لاریجانی به رضا شاه این ادعای دروغینه که در زمان سلطنت پهلوی اول بخشهایی از خاک ایران به کشورهای همسایه واگذار شد. از امیر طاهری سردبیر پیشین روزنامه کیهان تهران در این مورد سوال کردیم.
در پاسخ به اتهاماتی که اخیراً به رضا شاه بزرگ زده شده از طرف تبلیغات جمهوری اسلامی، این تحریف تاریخ ایران هست. در دوران رضا شاه برای اولین بار بعد از دوران قاجاریه، یعنی بعد از فتح علی شاه و ناصرالدین شاه که ایران بخشی از خاک خودش رو از دست داد، در زمان رضا شاه ایران موفق شد که بخشی از خاک از دست رفته خودش رو پس بگیره. در مرز ایران و ترکیه مناطق کوه قندیل به ایران بازگشت با یادآوری مجدد قرارداد قصر شیرین. رضا شاه موفق شد که مرزهای ایران رو تعیین بکنه با ترکیه و بعدا با عراق که به وجود اومده بود. در منطقه شمال شرقی ایران، یعنی جایی که الان جمهوری ترکمنستان هست، ایران در اون زمین سرخس رو دوباره به دست گرفت که در زمان روسیه تزاری از ایران جدا شده بود. در مناطق شرقی در مرز افغانستان منطقه دوست محمد دوباره به ایران بازگشت. در مرز ایران و اون چیزی که اون موقع امپراتوری بریتانیا در هند بود، رضا شاه حضور ایران رو در منطقه پیشین و سراوان که الان شرقی ترین منطقه ایران هستش تثبیت کرد. در مورد شط العرب، رضا شاه با قرارداد 1936 بریتانیا رو مجبور کرد که حضور ایران رو در شط العرب بپذیره و همچنین بعض جزایر خلیج فارس رو که بریتانیایی ها گرفته بودند از اونا پس گرفت و در مورد جزیره ابو موسا و دو جزیره تومب هم نیروی دریایی ایران رو فرستاد که پرچم بزنن برشون، ولی بعدن اومدن بیرون. متا یک زمینه به وجود اومد برای اینکه در زمان محمد رضا شاه این جزایر پس گرفته بشه. بنابراین رضا شاه نه تنها آورنده امنیت و آرامش در سراسر ایران بود، بلکه تونست بعض مناطق از دست رفته ایران رو پس بگیره. البته مثلا هرات که در زمان ناصرالدین شاه از دست رفته بود ما نتونستیم پس بگیریم، چون در موقع ضعف قرار داشتیم. شهرهای قفقاز، بعض مناطق آسیای مرکزی که در زمان قاجاری از دست رفته بود نتونستیم پس بگیریم. در دوران آقای خمینی در جنگ ایران و عراق، ایران باز بعض مناطق خودشو از دست داد. مثلا منطقه زین الکوش هنوز هم در اشغال عراقی ها هستش، شط العرب هنوز باز نشده. بنابراین این بلوف هایی که جمهوری اسلامی میزنن و این اتهاماتی که وارد میکنن در واقع متوجه خودشون است.
یه کلیپی هم ازت دیدم توی گروه های مختلف و حالا تو فضای مجازی خصوصا اینستاگرام داشت میچرخید، راجع به پیکر، یک روایتی بود از پیکر رضا شاه که با سرهنگ عشقی پور داشتی. فکر میکنم این مصاحبه مال 2-3 سال پیش بود، میتونی توضیح بدی که چی بوده واقعیت این مصاحبه؟
بله، مصاحبه بود که در جوان فکر میکنم 2015، یعنی حدود 3 سال پیش، با سرهنگ مرتضی عشقی پور داشتم. ایشون فرمانده حفاظت کاخ نیاوران بودن در اون چند سال آخر حکومت شاه فقید و صحبت‌های زیادی در اون مصاحبه داشتیم. یکی از صحبت‌ها در رابطه با پیکر رضا شاه بود که سرهنگ عشقی پور اظهار داشت که وقتی پیکر رضا شاه رو به ایران آوردن، اون رو از حالت مومیایی خارج کردن و رضا شاه رو به طریق اسلامی دفن کردن. میدونی رولا، کانال های تلگرامی و اینستاگرامی وابسته به وزارت اطلاعات روی این مصاحبه خیلی مانور دادن و اونو مدرکی دال بر این دونستن که مومیایی پیدا شده متعلق به رضا شاه نبوده. البته در یک تماس تلفنی که با سرهنگ عشقی پور داشتم در این زمینه، ایشون متذکر شدن که در زمان دفن رضا شاه خودشون کودکی 7-8 ساله بودن و در محل حضور نداشتند و اطلاعاتشون در این زمینه بر اساس گفته های عموشونه که در اون زمان به عنوان رئیس تشریفات آرامگاه رضا شاه کبیر خدمت می کردند.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هسته من، شور و سرمسته من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شان و خشونت بزنم، سلامت ایران جوان، سلامت ایران جوان، سلامت ایران جوان.
بله، این هم از آخرین تحولات مربوط به پیکر رضا شاه. هفته پیش دوستان فایل صوتی منتسب به مکالمه تلفنی محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه و همسرش خانم زیبا محمدیان رو پخش کردیم که به گفته شما روح الله مربوط به دو سه ماه پیش بود. برخی از کاربران این موضوع رو مطرح کردن که چطور تو خودت گفته بودی که فایل صوتی سندیت نداره ولی این فایل رو به عنوان سندی معتبر از زنده بودن آقای طاهری ارائه دادی. میشه در این مورد توضیح بیشتر بدی؟
ببین، من فایل صوتی رو که گفتم سندیت نداره، داشتیم راجع به موضوع سعید مرتضوی حرف میزدیم که یه خانومی چهرش معلوم نیست، صدا مقطعه و اصلا هویت این خانم معلوم نیست، به عنوان شاهد دستگیری سعید مرتضوی در شمال کشور که سعید اومد و در رو باز کرد و خانومه از اون پشت اومد صدا کرد و خب این فایل مشخصه که سندیت نداره. این فایل توسط رسانه دروغ جمهوری اسلامی پخش شده، هویت خانم مشخص نیست، سابقه خانم مشخص نیست، فایل مقطعه بریده بریده شده است و اصلا معلوم نیست اصلا تاریخ تهیه این فایل کی بوده. الان یه خانومی، شما یه خانومی رو میارید میشونید، همچین چیزی رو میتونه ضبط بکنه، زیرش یه دونه تایتل میزنین به عنوان مثلا شاهد بازداشت آقای فرهودی توی لندن، خب راحت هم میاد حرفم میزنه و صدارم به هم میچسبونیم. خب این فایل مشخص سندیت نداره. اون فایلی که از آقای طاهری پخش شد و مکالمه همسر ایشون با آقای طاهری، دو طرف مشخصن، صداهای دو طرف رو افراد میشناسن، مخصوصا افرادی که در گروه عرفان حلقه هستند و محتویات فایل که داره حرف میزنه راجب شکایت از آقای قاضی احمدزاده است، راجب شکایت از فردی به اسم رحیمیه که سربازجوی آقای طاهریه. این افراد همه افراد شناخته شده ای هستند. نوع مکالمه آشکاریه. خانم آقای طاهری به این نوع مکالمه با همسرش مشهوره و این رو نمیشه گفت که این فایل سندیت نداره. اگر سندیت نداره شما فایل اصلی رو منتشر کنید که ما بدونیم کدوم سندیت داره.
رولا، آیا فایل آقای طاهری و خانم زیبا محمدیان قدری مقطع نبود در بعضی نقاط؟
من احساس میکنم که بود، ولی منتها این فایلی بودش که میدونی نسبت به این صدایی که از این خانم پخش شد به عنوان شاهد آقای مرتضوی، بازداشت آقای مرتضوی، خب هر دو ثانیه رو اینا قطع کرده بودن. در رابطه با فایلی که از آقای طاهری و همسرش بود، خب مشخص بود صدا داره یه تیک میره، یه دفعه حالا مثلا بعد از به فرض مثلا بعد از 20 ثانیه یه کات میخوره میاد روی همون موضوع مرتبطه. حالا اونم بله، معلوم نیست کات میخوره یا خودشون دارن پشت تلفن قطع میکنن، وصل میکنن، رکوردر قطع شده، دنبالش رو گرفته، اینا مشخص نیست. تو فایل صدا اینا باید بیاد. بالاخره برای دادگاه سندیت نداره سندیت. فایل صدا برای ماها که سندیت داره. بالاخره این همچین فایلی، چنین فایلی که خودشون هم پخش کردن توی گروه های عرفان حلقه پخش شده، طبیعتا سندیت.
بعضی از شاگردان آقای طاهری معتقدند که این مکالمه مربوط به سال 1390. اونها میدونی که مدعی هستن که طاهری 1393 اصلا مرده در زندان و الان اصلا نیست طاهری. و
باید هر کی معتقده که این فایل برای هر موقعی که هست، برای ادعاش باید سند بده. من برای ادعام سند میدم، اینها هم برای ادعاشون سند بده. میگن آقای طاهری تو زندان زیر شکنجه کشته شده، سند بدین.
بله،
نمیشه رو هوا بیام حرف بزنیم و محیط جامعه رو مخدوش بکنیم.
خب من در همین جا از خانم زیبا محمدیان دعوت میکنم، اگه مایل باشن میتونن با ما تماس بگیرن و ما یه گفتگوی تصویری با ایشون داشته باشیم در مورد همین فایل و مسائل دیگه که اگر مایل باشن در مورد پرونده آقای طاهری مطرح بکنن. موافقی رولا؟
آره من موافقم. خانم محمدیان البته ما یک دفعه قبلش تو سهام از ایشون مصاحبه گرفتیم و خب مصاحبه صوتی هم بود، فایل صوتی هم بود و بعد از اینکه منتشر شد ایشون تکذیب کرد متاسفانه تو رسانه داخلی. حالا ما هم بالاخره فایل صوتیشو به دلایلی که ایشون تحت فشار بودن منتشر نکردیم که ادعایشون رو رد بکنیم، ولی اگه مصاحبه تصویری باشه و نه صوتی که فردا بگن نه من نبودم یا حالا بالاخره یکی دیگه بوده صدا رو ساختن، تصویری باشه خوبه.
و اما در برنامه آخر هفته 14 اردیبهشت 97 نگاهی خواهیم داشت به افشاگری روزنامه واشنگتن پست در مورد باج گرفتن سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از دولت قطر برای آزادسازی گروگانها. از تقویت احتمال کودتای سپاه علیه دولت حجت الاسلام روحانی خواهیم گفت که چندی پیش آمد نیوز نسبت به آن هشدار داده بود و بخشنامه تازه روابط عمومی سپاه در رابطه با انتشار عکس‌های سرداران فاسد این نیرو را زیر ذره‌بین می‌گذاریم. در بخش پایانی برنامه هم گفتگوی من و روح الله زم با مانوک خدابخشیان تحلیلگر کهنه‌کار سیاسی مقیم لس‌آنجلس را در رابطه با وضعیت کنونی کشور و احتمال وقوع جنگ خواهید شنید. با ما باشید. دوستان، روز دوشنبه 10 اردیبهشت روز خلیج فارس بود و به این مناسبت دیدم در یکی از برنامه‌های تلویزیون حکومتی حالا خورشید مطلبی در رابطه با بزرگداشت خلیج فارس و سابقه تاریخی نام اون که به 500 سال پیش از میلاد مسیح و دوران حکومت داریوش باز می‌گردد پخش شد. در همین حال یکی از شهروندان بندرعباسی چند کلیپ برامون فرستاده که نشون میده چگونه فاضلاب شهر بندرعباس ابتدا وارد یک کانال شده و سپس به خلیج فارس ریخته میشود.
این پل که میبینید فاضلاب بندرعباس از اون طرف. واردش میشه و از این زیر میره داخل دریا. این فیلمو واسه آقای بیژن فرهودی میگیرم. اون برم الان میریم یه لوله خیلی بزرگ هست که کاملا مشخص کرده به چه شکل آب فاضلاب داره داخل دریا ریخته میشه. این ور پل هست که الان مد آب داره میاد بالا. کل فاضلاب شهر از این کانال به داخل دریا ریخته میشه. این فاضلاب شهر بندرعباسه که داره توی این کانال ریخته میشه و از طریق این کانال هم میره به سمت دریا. این فیلم واسه آقای بیژن فرهودی میگیرم.
بله، این شهروند در یادداشت کوتاه خودش نوشته که وقتی آقایون بر نام ایرانی خلیج فارس تاکید دارند و هر وقت نام مجعول آن به صدا در می آید رگ گردن همه ما ایرانیان بیرون می زنه، خوب است که به پاکیزه نگاه داشتن این آبراه مهم کشورمون هم متعهد باشیم و از اون مراقبت کنیم. رولا، نکته خیلی جالبی رو این شهروند روش دست گذاشته.
آره، وضعیت اغلب آبراها، البته من زیاد تو این قضیه متخصص نیستم، بعد متخصص محیط زیست رو بیاریم، ولی چیزی که مشخصه توی اخبار، چیزی که مشخصه، چیزایی که داریم میبینیم، واقعا وضعیت محیط زیست ایران انگار رها شده، انگار ول شده از بحث خوشسالی، از بحث آلودگی ها و انگار متولی درست حسابی نداره. و خب این هم مثل بقیه بخش های کشور خب تحت مدیریت جمهوری اسلامی به قهقرا رفته و کشور رو داره نابود میکنه.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
بله، همونطور که شما دوستان عزیز میدونید در همین روز دهم اردیبهشت دستور قضایی فیلترینگ پیامرسان تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد. جناب بازپرس در این دستور علت مسدودسازی تلگرام رو 10 مورد جرم توصیف کرده، از جمله تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی، اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب. البته دلایل دیگری هم مثل گسترش فساد و فحشا و کلاهبرداری هم ذکر شده، ولی به نظر میرسه که ترس و واهمه اصلی آقایون جمهوری اسلامی همین نگرانی از وقوع اعتراضات سراسری پیگیر مانند خیزش دیماه 96 باشه که پایه‌های نظامی رو که بنیانگذار و رهبر فعلیش اون رو با ثبات‌ترین رژیم جهان نامیدند یه جوری تکون داد. رولا، مسدودسازی تلگرام در حالی صورت گرفته که آقای روحانی قول داده بود که دولتش از فضای مجازی و امکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم حراست خواهد کرد. چی شد این قول رو آقای روحانی؟
ببین، دستوری که صادر شده توسط یک بازپرس دونپایه، یعنی به تمام معنایی که بخوام بدم یک آدم چیپ بی اختیار، یعنی واقعا هیچ عبارتی به غیر از این نمیشه براش به کار برد، صادر شده. بیژن قاسمزاده که خب پرونده تمام خانواده مینایی هم که بازداشت شدن و اینا دست اونه، یعنی 5 نفر از اعضای خانواده ما الان پروندهشون دست قاسمزاده است و 3 خواهرام، شوهر خواهرم، بالاخره اینا همه دست اونه. و بازپرسیه که فقط از اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستور میگیره. ماشین امضاست، اصلا چی توی میزش روبروی اتاق، یعنی روبروی میزش اصلا یک میز اونجا هستش که نماینده یا اطلاعات سپاه اونجا میشینه و کیفرخواست رو براش پرینت میگیره، اون فقط امضا میکنه، نه کیفرخواستی تنظیم میکنه، نه صادر میکنه، نه اینکه، فقط امضا میکنه، اونم از میز روبرو براش میارن تو فلش مموری میزنن و این کیفرخواست امضا کن بره دادگاه. آدم فوق العاده بی اختیاره و خیلی هم فاسده، یعنی قبلا به واسطه فسادی که داشت، چون کشتیگیر بود و رشوه میگرفتن از طریق 2-3 تا کشتیگیری که با این دوست بودن، از پرونده ها و اینا رشوه میگرفتن که بعد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اینو گرفت و کردش، بالاخره به واسطه فسادش کردش وامدار خودش و غلام خودشون در حقیقت. ولی با این عناوینی که توی کیفرخواست به کار برده، یعنی با عناوینی که توی دستورش به کار برده، خب خیلی چیزا باید ممنوع بشه. چوب بیسبال باید ممنوع بشه، چون تو بازجویا با چوب بیسبال دست و بال مردم رو میشکنن. خشخاش، چاقو، نمیدونم جاده، اتومبیل، نمیدونم اینا، کامپیوتر، اینا همه باعث زمین سازی برای اقدام علیه امنیت ملی و فعلا، خب اینا همه باید گرفته بشه دیگه، یعنی باید بسته بشه. ببین، چیزی که من میدونم اینه که سپاه به واسطه یه تصمیماتی که داره میگیره و گرفته، خصوصا تو بحث خرداد من شنیدم، خیلی میخواد یه سری التهابات اجتماعی رو به وجود بیاره به واسطه یه تصمیم گیری هایی که میخواد به مردم تحمیل بکنه، طبیعتا این رو بعد تلگرام رو به عنوان یک سورس آزاد اطلاع رسانی اختلال ایجاد بکنن و ببندن، که تا الان هم نتونستن، یعنی کل شبکه اینترنت کشور به مشکل خورده برای بسته شدن تلگرام. میدونم الان یه چند شبیه که تو بیت رهبری جلسه هست، حسین طایب هست، جعفری هست و قاسم سلیمانی هست و اینا شخصا به خود آقای خامنه‌ای دارن ملاقات میکنن، حتی تو یک سری از ملاقات ها وحید حقانیان هم نیست و اینا دارن اونجا بالاخره نقشه‌ای رو میکشن. ما یه تغییر تحول بزرگو داریم تو سپاه، یه سری فرمانده ها جابجا میشن. این بحث سرقت 110 هزار سند توسط نتانیاهو که اصلا افتضاح امنیتی و اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی، خصوصا سپاه، چون اون طرح آماد که الان یکی دو نفرم به من پیام دادن شما از طرح آماد اطلاع داشتین قبلا الان نمیگین، گفتم چطور؟ گفت این آخه آماد نیوزی که زدین همون آماد نیوزه. گفتم ذهن مردم تا کجا خلاقه و کار میکنه؟ گفتم نه به خدا، ما اطلاع نداشتیم. ولی نتانیاهو میگه که تو دیماه این اسناد از انباری در جنوب تهران خارج شده در شوراباد و توی اسفند یعنی دو ماه بعد روزنامه جوان میاد میگه که طرح آماد طرحیه که اسرائیل میخواد به وسیلش علیه ایران باز فعالیت هسته‌ای رو بیاره بالا. یعنی خیلی جالبه که این دو ماه قبل اسرائیل اونو برده، 110 هزار سند و دیویدی و اینا رو سرقت کردن، 500 کیلو شما از تو کشور وسط این همه نهاد اطلاعاتی امنیتی پرمدعا برداشتی سند کشیدی بیرون، و بعدش هم دو ماه بعد هم روزنامه جوان که ارگان سپاهه میاد اقرار میکنه که احتمالاً حمله بعدی به ایران از طریق این طرح آماده. پس سیستم امنیتی جمهوری اسلامی اینقدر سوراخ هست که ما بتونیم ازش 10 تا سند بکشیم بیرون. حالا موساد 110 هزار تا سند کشید بیرون، ما داریم دونه دونه سند میکشیم بیرون، خیلی سخته. ولی خب طبیعتاً تحولات اجتماعی در راهه و کاملاً داره حس میشه، یعنی بوی تحولات اجتماعی داره به مشام ها میخوره. و امیدوارم حالا هرچی که هست خیر باشه، به نفع مردم باشه.
فکر نمی کنی که از داخل بهشون کمک کرده بودن اسرائیلیا؟ چون آقای نتانیاهو میگفتش که تعداد بسیار اندکی از ایرانی ها و تعداد بسیار اندکی از اسرائیلی ها خبر داشتن که این مدارک و اسناد در اون محل نگهداری میشه، در اون انبار در شوراباد. و من جایی خوندم که فکر کنم یکی دوتا از سرداران سپاه مثل که درگیرن در این ماجرا و اونها کمک کردن به اسرائیلی ها. بعدم روح الله اشاره کردی به دیما. درست دیما همون موقعی بود که اون خیزش مردمی رخ داد، اون اعتراضات سراسری در ایران. آیا فکر میکنی اسرائیلی ها از این فرصت استفاده کرده بودن، از اینکه مثلا نظام جمهوری اسلامی افکارش منحرف شده، الان سعی به سرکوب این اعتراضات داره و حواسش پرت شده از مسائل امنیتی و همونطور که گفتی سیستم امنیتیشون سوراخ پیدا کرده؟
آره، من فکر میکنم اگه خیلی بخوام با توهم توطئه بریم جلو، میشه گفت که این تظاهرات مثلا دیماه رو کریمی قدوسی و رئیسی و نمیدونم علم الهدا و اینا تو مشهد استارت زدن، خواهرزاده کریمی قدوسی، که حواسها رو پرت بکنن که اینور اسرائیل بتونه بیاد اینو بدوزه. این میشه توهم توطئه‌اش. اگر نه حالت خوشبینانه بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که اسرائیل از این تحولات استفاده کرده و بهترین زمان رو زمان خروج اینها دیده از کشور.
من این تئوری رو دومی رو بهش اشاره کردم که اسرائیل استفاده کرده باشه از موقعیت.
میشه، اما یک روایتی که من شنیدم این بود که چند تن از نزدیکان سردار تهرانی مقدم که الان اون موقع کشته شد توی اون انفجار موشکی که میخواستن خامنه ای رو ترورش بکنن تو ملارد، و خب الان برادرش کاسبی را انداخته و حاج محمد تهرانی مقدم که بالاخره تو بیت رهبری تو این پولشویی که حالا قرار افشا بکنیم و اینا که پول اکانت های شخصی توی اونا دست داشته و بالاخره حالا نقشاشون رو میگیم. ولی چند تا از نزدیکان حسن تهرانی مقدم توی این انتقال اطلاعات به اسرائیل نقش داشتن. من یه دفعه بهتون گفتم وزارت اطلاعات از نظر ساختار از نظر ساختار سیاسی امنیتی بسیار مستحکم تر از اطلاعات سپاه. تمام جاسوسایی که اسرائیل داره شکار میکنه از داخل سپاه داره شکار میکنه، حتی در سطح عالی فرماندهان. یعنی ما مثلا نباید بعید بدونیم که به فرض مثلا فلان سرداری که جانشینی نیرو زمینی سپاهه، یا فلان سرداری که مثلا جانشین نیرو در دریایی هوایی، اینا هم جاسوس اسرائیل باشن. نباید متعجب باشیم به این دلیل که سپاه دقیقا داره همون اعمالی که اسرائیل دوست داره رو داره انجام میده، و اسرائیل بیشترین شکار رو از داخل سپاه و سرداران سپاه داره.
برگردیم به موضوع تلگرام. یه توییتی دیدم روح الله از آقای عبدالله رمضان‌زاده، از دوستان حقوقدان پرسیده بود این دستور دادستانی برای فیلتر تلگرام مستند به کدام ماده قانونه. واقعا یعنی آقای رمضان‌زاده فکر میکنه که در مملکتی همین که یکی از ویژگی‌هاش بی‌قانونی ایران جمهوری اسلامی، ماده قانون باید اعلام بشه برای صدور یک دستور قضایی.
آره الانم بنده خدای توییت کرده، گفته کند کردن اینترنت شفا، چون میدونی اینترنتو کند کردن تو ایران.
بله
سرعتو آوردن پایین که فیلتر شکنو هم کار نمیکنه، نتونستن فیلتر کنن. میگه کند کردن اینترنت کافی نیست، اصلا برق رو قطع بکنین. حالا یه سری هم دارن میگن آقا آبم قطع، خیلی وقته که آبم قطع. یعنی همه دارن مضحکه میکنن. من دیدم دختر آقای عرب سرخی توییت زده بود که هیچ وقت بعد از، یعنی سالهای زیادیه که چنین اتحادی بین مردم وجود نداشته که همه برای همدیگه فیلتر شکن بفرستن. آره، یعنی مردم اینقدر متحد شدن و منسجم شدن. خب اینا تصمیماییه که قوه قضاییه، یعنی بعد بهش گفت فاضلاب قضایی، نه بعد گفت قوه قضاییه، فاضلاب قضایی میاد جلوی مردم قرار میده. و خب ماشین امضاهای نهادهای امنیتی هستن که مردم رو ناراضی میکنن و آماده انفجار اجتماعی.
دوستان، روزنامه معتبر واشنگتن پست فاش ساخته که دولت قطر برای آزاد شدن 25 نفر از شهروندانش که در عراق ربوده شده بودند، میلیون ها دلار به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، باج داده است. روزنامه آمریکایی منبع گزارش خود را سازمان اطلاعاتی یک کشور خارجی ذکر کرده که با هک کردن و شنود از جریان مذاکرات قطر با گروگانگیرها آگاه شده بود. رولا، نقش سلیمانی در این آدم ربایی ها دقیقاً چی بوده؟ آیا در بیت رهبری واکنشی بوده نسبت به این خبر؟
نه، بیت رهبری که مقابل دزدی ها که واکنش نشون نمیده. نه، نهایت واکنش اینه که کج ندین. نه، نهایت واکنششون اینه دیگه، خیلی سر صدا بکنه. ولی اینکه خب این مشخصه که نیروهای تروریستی که توی منطقه سپاه تقویت کرده، مثل کتائب امام علی، مثل هشت و شعبی، مثل نجبا، اینایی که گروه های تروریستی که توی منطقه دارن فعالیت میکنن، مثل داعش، الان مثلا ما دیدیم توی دو سه هفته قبل، فکر میکنم تو همین برنامه بود دیگه، من که با جای دیگه فعلا صحبت نکردم، تو همین برنامه گفتیم که آقای حکمتیار به تلاش ایران رو برای فعال کردن دوباره طالبان و القاعده در افغانستان محکوم کرده و به ایران شدیداً حمله کرده گلبدین حکمتیار. خب دیروز دیدیم که طالبان 5-6 تا عملیات کردن تو افغانستان و القاعده شروع کرده فعالیتش رو انجام دادن. یعنی این گروه های تروریستی همه از سرشاخه جمهوری اسلامی دارن هدایت میشن و همه دارن توسط جمهوری اسلامی آموزش میبینن. یک سایتی بود تو داخل کشور که گفت رهبر القاعده نفر دوم بود، نفر سوم القاعده بود، اومده بود ایران که در بازگشت از لب مرز هلیکوپترهای آپاچی آمریکایی ماشینش رو میزنن و این رو افشا کرد و سایت فیلتر شد. رفتن مدارکش رو درآوردن، دیدن که خب ویزای ایران خورده توی پاسپورتش و راحت تونسته تردد بکنه و بیاد. ببینید اینا همه این چیزاییه که دنیا دیگه فهمیده و میدونه که سرشاخه تروریسم الان ایرانه، حزب الله لبنان و اینا. اینم اینا برای اینکه باجگیری بکنن، خب یک مدل جدید باجگیریه. حالا طائب توی ایران میگیره اطلاعات سپاه، از دولت انگلیس باجگیری میکنه، نازنین زاغری رو نگه میدارن که 400-500 هزار پوند بگیرن، جیسون رضاییان رو نگه میدارن که برن آمریکا رو 1.8 میلیارد دلار یا 2 میلیارد دلار، 3 میلیارد دلار ازش باج بگیرن. اینجا هم قاسم سلیمانی رو یعنی این کار کرده از طریق گروه های تروریستی که زیر نظرش داره، که مشخصا توی این قضیه نجب فکر میکنم هشت و شعبی بوده و کتائب امام علی، که از اینها اومدن توریستای قطری رو گرفتن توی عراق گروگان و خب باج گرفتن که اینا رو آزاد بکنن.
خب چقدر عایده سلیمانی شده تو این جریان؟
توی گزارشی که واشنگتن پست داده 50 میلیون دلار سلیمانی زده و فکر میکنم 20 میلیون دلار هم واسه اون هشت و شعبی و کتائب امام علی و نجبا و اینا که گروه های شبه نظامیان کوچیک، یعنی بالاخره مسلح عراقی هستند که برای جلوگیری، برای مسدود کردن جریان مقتدا صدر اینا تو عراق ایجاد کردن که چندین گروه رو درست کردن. خب اینا مرسومه و سپاه داره این کارا رو انجام میده و به همین دلیله که اصلا ترامپ داره سپاه رو تهدید میکنه. ببینید هیچ کس با سپاه، با یک ارتشی که مستقل باشه، نه من مخالفم نه شما مخالفین، که ارتش در داخل مرزهای کشور باشه، سپاه باشه و از تمامیت ارضی کشور محافظت بکنه. چیزی که ماها مخالفیم اینه که این نیروی نظامی که برای محافظت از کشور ایجاد شده اومده داره کار تروریستی میکنه توی منطقه، داره نفرت پراکنی میکنه، داره کشورهای جهانی رو، دو جامعه بین الملل رو داره در مقابل ایران قرار داده و خب همه اینا فشارش روی ملت با تحریم‌های مختلفی که داره انجام میشه. ما با این چیزا مخالفیم، با این چیزا بالاخره اینو بعد برگردن تو قلمرو خودشون و سپاه هم داره کار تروریستی میکنه، طبیعتا نتیجهش رو هم حالا یا به کل کشور لطمه وارد میشه یا بالاخره به خود سپاه.
آیا خود سلیمانی هیچ واکنشی نشون داده یا
نزدیکاش؟ اینجور موقع سلیمانی یک آدم خیلی
اصلا کجاست؟ میگن که قایمه، یه مدتی میگن حاج قایمه سلیمانی، کجا هستش؟
آره حاج قایم، قایم جلسه شبا یه الان 5-6 شبه توی بیت رهبری جلسه است واسه این تحولاتی قرار اتفاق بیفته، دارن یه جابجایی میکنن، عزیز جعفری داره مقاومت میکنه برای برکناری، از اون ور دارن سلیمانی رو میخوام بذارن به عنوان فرمانده سپاه و خب خودش هم قراره بیاد همون رئیس اون دولت کودتایی که حالا قرار انجام بشه، سرپرست دولت میخوام بذارنش، با اینکه خلاف قانونم هست، یعنی بر اساس قانون باید معاون اول رئیس جمهور بشه سرپرست، ولی اینا قصد دارن یا جلیلی رو بذارن یا قاسم سلیمانی رو. یه سری تحولاتی داره انجام میشه، طائب میخواد بره یعنی بعد برکنار بشه، حالا سردار قاآنی یه سری جا به جایی قراره بشه، سردار نجات قراره بیاد، این جا به جایی ها رو که دارن انجام میدن حالا فعلا قایم شده. ولی
فکر میکنی سلیمانی باید سهم امام بده بابت این باجی که گرفته؟
ببین اینا این سهم ها رو میگیرن که حالا نمیگم سلیمانی ها، حتی نمیشه بهش تهمت زد که اینو داره شخصا حالا گرفته و گذاشته جیبشو داره میخوره، چون اینا تحریمن، اینا که نمیتونن این پولو ببرن بیرون. قاسم سلیمانی نمیتونه بیاد این پولو کارسازی بکنه تو خارج از کشور، ممکن حالا از طریق یکی از اقوامش یک بخشیشو بیاره تو خارج از کشور بذاره، ولی تو فردای ایران قاسم سلیمانی تو هر سوراخی بره درش میارن، میکشوننش، محاکمه میکنن برای این 500 هزار تا 1 میلیون تا بیگناه سوری که کشته و دادگاه جنایت جنگی بعد محاکمه بشه. پولو که نمیتونه جایی ببره، خب مجبوره یا تو همون ایران بالاخره بین همین نیروهای قدس و باجهایی که میدن به این ور اون ور و به این سران قبایل و هشت و شعبی و واسه اینا تجهیز میکنن و از این میگیرن میدن واسه جای دیگه تقویت میکنن.
دوستان چند روز پیش شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی در مورد وضعیت سیاسی بحرانی ایران به احتمال کودتای نظامی علیه دولت حسن روحانی توسط سپاه و نصب یک رئیس جمهوری نظامی به جای یک معمم یاد کرد. الجزیره به اعتراضات اخیر مردم در خوزستان و اصفهان و اعتصابات کارگری در شهرهای مختلف پرداخت و خاطرنشان ساخت که زمام امور از دست دولت دوازدهم خارج شده است. رولا، اشارات شبکه الجزیره یادآور هشداریه که آمد نیوز 6 ماه پیش در مورد احتمال وقوع کودتای نظامی علیه دولت حجت الاسلام روحانی داده بود. بعضیا باورشون اینه که سپاه توانایی انجام کودتا رو نداره و عده دیگه هم بر این باورن که مگر سپاه زده به سرش که خودش رو درگیر مسائل اداری کشور بکنه و از منافع سرشار مالی که داره ازش لذت میبره غافل بشه.
خب الان تو تنها، من نمیدونم استدلال خیلی ها، احتمالا فضای سیاسی کشور رو نمیشناسن این آدم ها که دارن این حرفا رو میزنن، ولی الان سپاه بالاخره در تقابل با دولت الان چند تا مشکل عمده داره با سپاه که مهمترینش که رسانه‌ای شد همین بحث بودجش بود، کریمی قدوسی اومد قبل از عید فایل داد، یعنی یه جا صحبت کرد، سخنرانی کرد، گروهانی گفته من پول دوتا ارتشو نمیتونم بدم، اینا باید با هم ادغام بشه. این الان تقابل دارن با هم دیگه و سپاه هم به جهت تحریمایی که شده و تو خارج از کشور و اینا دولت دستشو خیلی جاها بسته و خب منافع اقتصادیش تو خطر افتاده. نمیدونم چه کسایی اینا که استنباط میکنن یا همچین استدلالایی دارن روی چه چیزی دارن صحبت میکنن. سپاه خب الان تنها جایی که دستش نیست مشخصه که دولته، این همه ارگان همه نهادها دستش قوه قضاییه، مجلس رو که اصلا خب خودشون طرح میبرن راحت تصویب میکنن، الان طرح استیضاح رئیس جمهور میخوان روحانی رو در قالب دموکراتیک برکنارش بکنن، نه که حالا اینه به فرض مثلا ترکیه توپا تانک بیارن تو خیابون هواپیمای جنگنده بیاد، اون واسه اونا واسه مرحله آخره، در قالب در پوشش دموکراتیک میخوان برکنارش بکنن. 100 تا 150 تا نماینده داره سپاه تو مجلس و اینا تر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رو میزنن و به راحتی استیضاحش میکنن برکنار میشه. حالا اون موقع اگر روحانی مقاومت کرد و نخواست که کنار بره، اون موقع متوسل به نیروی نظامی میشن که بخوان از قدرت بزننش کنار، که حالا اونا مراحل بعدیه. ولی اینکه خب سپاه بعدش نمیاد که قدرت رو بگیره، بالاخره بیاد دولت رو بگیره، منافع اقتصادی داره، وزارت نفت رو بگیره، وزارت به هم سازمان برنامه بودجه رو بگیره، اینا کی گفته سپاه الان اینا دست سپاس و خب مخصوصا کل هیکل اینترنت و مخابرات کشور رو بگیره، زیر ساخت‌های ارتباطی کشور رو راحت بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه با قوه قضاییه‌ای که در اختیار داره. من نمیدونم، کسایی که این حرفا رو خب میزنن ناآگاهن احتمالاً.
اداره مخابرات که بیش از 50% سهامش مال سپاه مگه نیست؟
مخابرات 50% سهامش، 51% بیش از 50% مال سپاه هست. یعنی الان با تحریم‌هایی که آمریکا گذاشته روی سپاه، خب الان همین مخابرات را مگه بخواد بره با جای معامله بکنه، معامله تجاری بکنه، مشمول تحریم میشه. این تحریم‌ها تحریم‌های عنکبوتیه، یعنی جایی که سپاه سهام داره و ورود داره هر کاری بخواد بکنه خب اونجا باید ببنده، تعطیل کنه، تحریم میشه میره. ببین واقعیت‌هایی هست که این واقعیت‌ها رو باید باشتن، واقعیت‌ها رو در نظر گرفت و نسبت به اون واقعیات اظهار نظر کرد. نمیشه گفت سپاه دوست نداره، نشسته داره کار اقتصادیشو میکنه. خب دولت مخالفشه تو خیلی جاها و دست و پاشو بسته.
بعضی ها میگوین که خب مملکت الان دست نیروهای سرکوبگر نظامی و انتظامی هست، کودتا چه معنایی داره در یک همچین وضعیتی؟
به کودتایی که من میگم اون چیزایی میاد تو ذهن مردم که الان فردا تانک بیاد تو خیابون. همین الان من دیشب خبردار شدم قرارگاه سارالله گشتای ضابطش رو توی خیابون عملیاتی کرده، حالا ولی با نمره سپاه نیست، پلاکای شخصی. اینا دارن تو خیابون رو میگردن همزمان با نزدیک شدن به برجام و با خروج همزمان با نزدیک شدن به خروج آمریکا از برجام. خب این اتفاقات میفته و بالاخره جانشینی و مشتبه است و اینا، این پروسه داره توی کشور داره اتفاق میفته و استارتش هم زده شده. من کسایی که انقدر دنبال اینی هن که شباهت اسم آمد نیوز و با اون طرح آمادی که اسرائیل دزدیده انقدر ذهنا فعاله که بخوان در بیارن، خب چرا به این قضایی که انقدر شفاف داره اتفاق میفته توجه نمی کنن؟
رولا الان میدونیم که این نیروهای نظامی و انتظامی دارن کنترل میکنن مملکت رو. به نظر تو اگر فقط 24 ساعت این نیروها به پادگانهای خودشون برده بشن، خیابانها از وجودشون پاک بشه، فکر میکنی مردم قیام کنن تومار رژیم رو در هم بپیچن؟
ببین نمیشه اینقدر قاطع صحبت کرد. یه قیام اجتماعی که میخواد صورت بگیره یه قلعیان و جوششی قبلش باید، یعنی زمینش فراهم بشه، آمپر جامعه باید برسه به بالا تا اون قیام صورت بگیره، که باز الان نقطه جوش جامعه داره هی میره بالاتر. تو دیماه که این اتفاق افتاد نقطه جوش جامعه واقعا بالا بود، تو تمام کشور تجمعاتی بود که این حلقه های کوچیک یه دفعه وصل شدن به همدیگه، کل کشور 120 تا استان درگیر این 120 تا شهر و استان و بالاخره اینا درگیر این قضايا شد، در اجتماعات شد. الان احساس میکنم که هنوز شرایطش هنوز فراهم نیست، شاید یک ماهی وقت داشته باشه که باز این یکی دو ماهی که این قلیانه جوششه برسه بالا، جامعه به درجه جوشش برسه، ولی داره اتفاق میفته. نمیشه انقدر قاطع گفت که اگر 24 ساعت اینا برن تو چه اتفاقی میفته.
در برنامه هفته پیش روح الله زم گفت که نمیتونه دستگیری و انتقال سعید مرتضوی دادستان و قاضی تبهکار پیشین رو تایید بکنه، چون عکس و فیلمی از او به هنگام دستگیری ادعایی در سرخرود مازندران منتشر نشده است. با این همه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مرتضوی گفت وقتی فردی احضار و به وقت مقرر حاضر نمی شود و عذر موجه اعلام نمی شود، حکم جلب صادر و وی دستگیر می شود. به گفته اژه‌ای باید دید علت نیامدن سعید مرتضوی چی بوده است. رولا، فکر میکنی اژه‌ای داره به نوعی میگه که مرتضوی همچنان متواریه، یا اینکه اشارش به نیامدن مرتضوی برای تحویل خودش قبل از بازداشت و انتقال به زندان در تهران بوده؟
نه، اصلا مرتضوی زندان نیست. من همون روز اولم که با هم صحبت کردیم هفته پیش برای مردم گفتم که دو تا احتمال وجود داره و احتمال دوم قوی تره. بعد از اون صحبتی که کردیم بعد از برنامه هفته پیش به من خبر دادن که قراره براش حکم شلاق بزنن، اما حکم شلاقش هم تایید نمیشه، یعنی مرتضوی نه زندان میره نه شلاق میخوره. خب دیدیم که دادگاه تجدید نظر هم حکم شلاق مرتضوی رو رد کرد، یعنی تایید نکرد حکم شلاق مرتضوی رو. ببین، معادلات همه اونجوری که داریم میگیم داره اتفاق میفته. ما پیشگو نیستیم، من پیشگو نیستم، شما پیشگو نیستیم. من بر اساس اطلاعاتی که از ساختار قدرت میتونم در بیارم و این توانایی رو دارم که از ساختار قدرت اطلاعات در بیارم، این رو میام برای مردم میگم، بلکه یا این پروژه ها به هم بخوره یا اینکه بالاخره مردم از قبل آگاه باشن و شوک نشن. مرتضوی زندان نیست، هنوز هم دارم میگم زندان نیست، و با اسنادی که در دست داره توسط مشتبه خامنه‌ای فراری داده شده. یک قضیه ای هم که هستش، اینا میخواستن از این بهره برداری بکنن که احمدی نژاد رو جری بکنن سر قضیه زندان مشایی و بقایی و اینا، که به قوه قضاییه حمله بکنه، بگه آقا مرتضوی که حکم داره و بالاخره حالا گرچه اون برگ برنده احمدی نژاد مرتضوی، برگ برنده تیم احمدی نژاده، اما از اون استفاده بکنه و به قوه قضاییه حمله کنه برای آزادی مشایی و بقایی، که تا الان این اتفاقه نیفتاده و احمدی نژاد به نظر میرسه که تو این قضیه یه هوشمندی به خرج داده.
یک گزارش خوندم در مورد مرتضوی که اطلاعاتی رو در مورد نقض حقوق بشر در ایران و ماجرای کشتار 67 زندانیان 1367 زندانیان سیاسی در زندانهای کشور، اینها رو تحویل دادگاه لاهه داده از طریق یکی از افراد مسئول در دولت بهار، سایت دولت بهار. فکر میکنی این گزارش تا چه حد اعتبار داره؟
ممکنه از این مرتضوی یک جانور دو پای، یعنی یک آدمیه که هیچ پرنسیبی نداره، به هیچ خط قرمزی پایبند نیست و به معنای واقعی کلمه حالا یک آدم جنایتکاریه که برای منافع خودش همه کاری میکنه و برای اینکه حرفش رو به کرسی بشونه. طبعا ممکنه این اتفاق درست باشه و البته من میدونم که افرادی هستن در داخل کشور که اصلا دارن میگن مرتضوی رو هلش بدین بیرون بره افشاگری بکنه علیه نظام. یعنی خودشون دارن تا این حد میدونن که مرتضوی اسناد و مدارک معتبری رو در دست داره و دارن سوقش میدن اصلا به سمت این که بیاد علیه نظام افشاگری بکنه، و مرتضوی هم این قابلیت رو داره. مثلا معلوم نیست، یعنی اگه فردا دیدیم که مرتضوی اومد نشست جلوی دوربین و یه دفعه یه سری اسناد و مدارک رو نشون داد، اصلا نباید تعجب بکنه.
به تو چه؟ به تو چه مربوطه؟ برو گوش ببینم. کسی بده آش خواهد؟
دوستان، از این نوع کلیپ ها روز به روز بیشتر در فضای مجازی منتشر میشه تا بلکه بتوان افرادی را که به حریم خصوصی شهروندان حمله میکنند شناسایی و آنها را رسوا کرد. در این حال افشاگری های متعدد نیست توسط کانال هایی چون راسویاب و آمد نیوز با انتشار عکس های سرداران فاسد سپاه و مهاجمین به مردم بیدفاع صورت گرفته است. در واکنش به این اقدامات، روابط عمومی سپاه طی ابلاغی مأموریت یافته که تمام تصاویر مربوط به مسئولین و سرداران سپاه رو از آرشیو خبری رسانه‌های الکترونیک کشور جمع‌آوری کنه. رولا یعنی از این به بعد عکس این مقامات سپاه در آرشیو هیچ سایت خبری کشور پیدا نخواهد شد؟
این بخشنامه توسط ستاد کل یا همون ستاد مشترک سپاه صادر شده، یه معاونتی داره مثل معاونت اقدامات تامینی. بیشتر حراس اینا از کانال راسویابه. راسویاب داره دقیق داره کار میکنه و بر اساس گزارشاتی که از داخل، نه از گزارشاتی که یعنی چیزهایی که میبینم تو کانال راسویاب، نه اصلا گزارشاتی که دارم داخل کشور میگیرم اینه که دقیق داره افرادی رو که شناسایی میکنه و معرفی میکنه، این مشخصات اصلا ردخور نداره. یعنی معاونت های یعنی ادارات حفاظت، سازمان های حفاظتی نه امنیتی، حفاظتی ها همه افتادن دنبال این که منابع راسویاب رو پیدا بکنن ببینن این از کجا داره افراد رو شناسایی میکنه و این به معضل تبدیل شده برای نیروهای نظامی و امنیتی و اینا. واقعا توشون هراس افتاده. من یکی از اینا که شناسایی شده بود با من تماس گرفت و گفت راسویاب رو میشناسی مثلا کیه و اینا؟ گفتم نه من نمیدونم مدیرش کیه. گفت دست تو نیست؟ گفتم نه بابا من دست من نیست اینا. گفت منو برداشته اسمم رو گذاشته معرفی کرده، گفته این بسیجی فلان بیساره. گفتم حالا بوده درست بوده؟ گفت آره همش درست بوده، دقیقاً هر چی مشخصات داده درست بوده، اصلا نمیدونم از کجا در آورده چجوری. ولی خب یه نمونهش خودم شاهد بودم که به خود من تماس گرفت از یه طریقی و دنبال این بود که عکسش و اسمش و اینا برداشته بشه. خب برای اینکه راسویاب داره این کارا رو میکنه، شناسایی میکنه، اینا ترسیدن که نیروهاشون سوخت نشه، یه تشتتی به وجود اومده توی سپاه، نیروهاشون میترسن و علاوه بر فساد و نارضایتی که وجود داره، ترس هم بر اینا غلبه کرده و بله. خب این بخشنامه صادر شده. ما الان یه گزارشی داشتیم هفته پیش که زدیم، یک فردی بود به اسم عادل احمدی توی خرامه شیراز، خرامه است توی شیراز، که توی قضایای دیماه سال گذشته مردم رو چندین نفر خانواده رو گرفتار کرده و اینا، عکسش و اسمش رو بهمون رسوندن، ما زدیم اونجا. الان این دست به دامن نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و پاوا و اینا شده که تو رو خدا از من محافظت کنین، من داشتم واسه شما کار میکردم، الان مردم میخوان منو بکشن. ببین این تبعات رو داره و اینا واقعا مستثنی میشن تو داخل کشور.
و اگر یادت باشه مریم شریعت مداری رو که یکی از اون پرسنل انتظامی از روی سکو هل داد، همین کانال راسویا بود که عکس اون افسر وحشی رو منتشر کرد، چه بلایی سرش اومده؟ آیا اتفاقی افتاده بر این آقا؟
اینا رو نمیگن که چه بلایی سرشون میاد. ببین طرف یه جا مثلا میره یه چیزی بهش میزنن، یا چاقوی یه چیزی میزنن، یا یه اتفاقی براش میفته و بعدش هم رسانه‌ای نمیکنن به هیچ وجه که رعب و وحشت توی نیروهای خودشون به وجود نیاد. اما من خودم شاهدم که دو سه تا نمونه، من تو دیماه مثلا عکس رئیس سرتیم زرقامی رو تو صدا و سیما گذاشتم که این 30-40 نفر بود که از نیروهای اطلاعات سپاه رو سازماندهی میکرد، مردم رفته بودن دم خونش نوشته بودن با اسپری رنگ فحش خار و حالا بالاخره این چیزایی که مرسومه و اینا رو نوشته بودن. بله. و طرف گلایه کرده بود، یه جایی نشسته بود، خبرش به من رسید که گلایه کرده بود که عکس من آمد نیوز زده و من الان یک ماه تو خونم نمیتونم برم، زن و بچه من تو خونم محبوسن و من نمیتونم اصلا برم تو خونمون به خاطر اینکه وایسادن اونجا شناسایی که منو بزنن بکشن. ببین اینا گزارشش میرسه و خب مشخصه که این فعالیت
مستصل میشن دیگه.
بله
مستصل میشن این افراد،
تمام قوامشون، تمام فعالیتشون به هم میریزه، تمام تمرکزشون به هم میریزه. خیلی از اینا سوخته میشن، اصلا اخراجشون میگن آقا برید اصلا نیای داره.
بله یادم در مورد سعید طوسی که صحبت میکردیم چند وقت پیش، تو به مسئله مجازات خیابانی اشاره کردی که وقتی این حکومت خودش نمیاد افراد خاطی رو به مجازات برسونه.
بله عدالت رو وقتی اجرا نمیکنن مردم
اجرا بکنن.
بله. یعنی نه که حالا عدالت فرد بزنی طرفو بکشی، نه، ولی بالاخره یه جوری تنبیهش بکنی که رسوا
بشه
کاری که کرده. بله از نظر مردم بی اثر نیست. این اساسا این همون نافرمانی مدنیه که میتونه با خون و خونریزی هم اصلا نباشه، یعنی از خون و خونریزی پرهیز بشه، ولی ساختار نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی سرکوبگر رو از داخل میپکونه. یعنی از داخل از بین میبره دیگه، کسی جرئت نمیکنه بیاد بیرون مردم رو سرکوب بکنه وقتی چهار نفر جلوی چشم مردم مجازات بشن.
و ما در این بخش از برنامه توجهتان را جلب میکنم به گفتگوی من و روح الله زم با آقای مانوک خدابخشیان، تحلیلگر مسائل ایران در لس آنجلس کالیفرنیا. درود بر شما آقای خدابخشیان، خوش آمدید به برنامه آخر هفته از شبکه رسانه بیان.
درود بر بیژن فرودی نازنین من، I love you. خوشحالم بعد از سالها همتون میبینم اتون.
خوش آمدید آقای خدابخشیان به برنامه ما.
درود به آقای زم جوانسال باید بگم، فوق‌العاده از کاراتون.
خوش
خب مانوک جان، شما یکی از تحلیلگران پیشکسوت هستید در لس آنجلس، سال هاست که تحولات ایران رو دنبال میکنید. ویدیویی از یکی از برنامه‌های تحلیلی شما رو میدیدم مربوط به چند سال پیش که در اون به نسل جوان ایران توصیه میکردید که بروید مانیفست یا هدفنامه خودتون رو بنویسید. فکر میکنید امروز هدف جوانان ایرانی چیست؟
بیژن نازنین من، یک نسلی آمد، نسل شیک پاسارگادی، نسلی با یک پارادایم جدید، عبور از این بازی های الهیات رای بخش، عبور از پارادایم و یا در واقع متریکس آل احمدی و رفت دنبال دنیای شیک، دنیای دیجیتالی. و بنابراین ما امروز اگر وقایعی در ایران این چنین به اصطلاح نوظهور میبینیم به خاطر همین پارادایم، به خاطر همین نسل پاسارگادیست که هدفش در واقع اگر رژیم یعنی در واقع کور ذهنی نداشته باشه، نوشته رو باید روی دیوار ببینه، عبور از این رژیم.
بله، الان وضعیت سیاسی کشور رو چگونه میبینید آقای خدابخشیان؟ آیا ممکنه این اعتراضات عمومی علیه نظام به طور جدی از سر گرفته بشه؟ احتمال فروپاشی نظام هستش بر اثر این قیام بالقوه مردم؟
بیژن نازنین، آقای زم جوان سال من، 5 سال پیش در برنامه زمزمه های شبانه با آقای میرسپاسی، آقای روحانی داشت می اومد، خیلی هم معتقد بودن انتخاب نمیشه. من در همون برنامه گفتم آقای روحانی انتخاب میشه، یک گروه دو ملیتی، دو گرین کارتی و امنیتی رو میاره در رژیم و در واقع آقای روحانی میشه آخرین رئیس جمهور همین نظام. بنابراین امروز اگر شما نگاه کنید همین مسئله تلگرام یک کودتای دیجیتالی علیه این دولته، نه مردم. رژیم دیگه در موقعیتی قرار گرفته که یک آنومی سیاسی است، هر روز میتونه یک موقعیت یا یک حادثه اتفاق بیفته. ولی فراموش نکنید صدای پای رضا شاه که اومد، روح رضا شاه اومد، این یک ضربه در واقع مهلکی بود به این رژیم. بعد از 40 سال یک نسلی که اصلا این سیستم پهلویزم رو نمیشناخت رفت و پهلویزم رو صدا کرد، همون داکترینی که من سالها معتقد بودم شما باید با داکترین نگفتم خاندان، با داکترین پهلویزم وارد یک مرحله رنسانس بشین و پروژه در واقع فلورانس ایرانی رو پیاده کنید. شما با رنسانس این رژیم رو دارید تغییر میدید با این نسل جدید.
بله آیزم،
من اجازه میخوام اول بهتون بگم استاد، نه آقای خدابخشیان. دیگه توی فضای رسانه‌ای و سیاسی خارج از کشور و حالا یه بخشی از داخل کشور شما رو به عنوان یک تحلیلگر واقعی ایران میشناسن که از فضای سیاسی جدا نشدین و کاملا فرد اهل مطالعه هستین. الان به پیکر رضا شاه اشاره کردید. یک طیفی درون خارج، یعنی در خارج از کشور هست که معتقده که بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ سندی معتقده که خب سپاه قراره با هماهنگی آقای پهلوی کودتایی رو انجام بده و حالا با مجاهدین و اینها که نمیدونم شنیدید یا نه، و تو داخل کشورم تو بخش‌هایی از سپاه این تحلیل هست که وقتی مردم از رضاخان دارن تقدیس می‌کنند و دارن بهش احترام می‌ذارند، پس مردم هنوز خاصیت دیکتاتورپذیری رو دارند و بحث رئیس جمهور نظامی و اینها مطرح میشه که یک حالتی مثل رضاخان رو ممکنه تداعی بکنه. این رو چجوری تحلیل می‌کنید شما؟
اتفاقا من همین نظریه رو در نوشتار آقای زیدآبادی و دیگرانم دیدم. اصلاح طلب ها، اولا واقعا اشاره کنم، اصلاح طلب ها اولا تموم شدن. این بلشویک های اسلامی بودن که در این مدت کوتاه در واقع رژیم رو روپا نگه می داشتن. اما ما یک دوچار خطای باصره تحلیلی شدیم. همه پیدایش پیکره رضا شاه همون این ارزش روانی داره، ارزش استراتژیکی داره، همه دارن گمراه میشن. این نسل در پی این بود که به یک خواسته ای برسه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ رفت و در مشهد مثلا شعار رضا شاه روح شاد رو داد. ببینید همه رو نگاه کنید در این مسئله، این رژیم رفتنیست. عوامل خارجی و عوامل داخلی در پیدایش این فروپاشی دارن همراهی میکنن و همکاری میکنن. من معتقد نیستم سپاه و رضا پهلوی و مجاهدین با هم یک دست خواهند شد و این رژیم رو خواهند انداخت. توجه داشته باشید وقتی آقای ترامپ آمد، اولین نظریه من این بود که در فیسبوک نوشتم، اینها با تاکتیک 4H یعنی 4H، هوتی ها، حزب الله، حشد الشعبی و حرمیونی که در سوریه هستن، اینها رو شروع میکنن رول بک کنن، اینها رو شروع میکنن به عقب برانن، کاری که با شوروی کردن. بیژن خان میدونن یک پروژه رول بک بود اول در شوروی، بعد فروپاشی از داخل. الان توجه کنید جناح ترامپیست ها یا سیستمی که میخواد این رژیم رو بندازه داره اول پایه های امولقرای اسلامی رو نابود میکنه و روی نسلی که الان همون نسلشی که پاسارگادی در واقع سرمایه گذاری کرده که واقعا برای من تعجب آور بود، با اینکه 40 سال این لحظه به لحظه من مسائل ایران رو تعقیب میکنم، فریادها و شعارهای ورزشگاه بزرگ برای رضا شاه زنگ خطر که هیچ ناقوسی است که به صدا در اومده برای این رژیم.
مارک جان، شما همیشه از این تئوری توته پیروی میکردی، در مورد انقلاب 57 هم میگفتین که خارجی ها از سالها پیش میخواستن که کل پهلویسم از ایران خارج بکنن. آیا فکر میکنید الان هم یک همچین جریانی داره شکل میگیره که کل این خمینیسم رو از ایران خارج بکنن با کمک خارجی ها این کار انجام بشه، یا اینکه خود مردم این کار رو انجام خواهند داد به طریقی؟
هیچ انقلابی هیچ پروژه براندازی بدون همکاری دستگاه اطلاعاتی خود رژیم قبلا اتفاق نیفتاده. حالا میخواد شوروی باشه، زمان شاه باشه، به نظر من نقش ساواک بیشتر از عوامل خارجی بود در براندازی شاه. اما ببینید این تز توطئه‌ای وجود نداره. اینها برنامه میریزن، چون ما آدمهای بدسوادی هستیم و کنزنی هستیم فکر میکنیم توطئه شد. من همیشه اشاره کردم اگر آقای پژزاد این کتاب لعنتی دایی جان ناپلئون رو نمینوشت، مردم در واقع یک روزی احساس میکردن یک موج داره میاد از خارج. بله توطئه جهانی نبود اما برنامه جهانی بود. گوادالو، ببینید بیژن جان، شاید من یکی از خوشبخت‌ترین آدمای دنیا هستم که شاهد تقدیر تاریخ بودم. آخرین مصاحبه‌ام با ولیعهد مملکت این بود که ایشون در ایران میمونن و من داشتم میومدم آمریکا. ولی 3 ماه بعد به طور تصادفی ایشون گفت منم میام آمریکا. که برای من خیلی تعجب آور بود. چه شد؟ بعد آمدم آمریکا. من 6 ماه قبل از آمریکا آمده، قبل از انقلاب آمریکا بودم. من فیلم انقلاب رو قبل از ساخته شدن دیدم، نوشته های نیویورک تایمز رو دیدم، اسامی جنرال هایی که می دادن که اینها خطرناکترین جنرال های شاه هستن و بعد اعدام می شدن. مسائلی که همین گوادالوپ رو شما سالها بعد شنیدید، همون موقع آقای جورج بال این تر رو داد به خواست آقای برژنسکی و در واقع اون مسئله گوادالوپ هم پیش اومد. امروز دقیقا همینه. شما نگاه کنید چرا این همه انگلیسی دو ملیتی رو داره ایران دستگیر میکنن؟ چرا آقای ماهان عابدین رو دستگیر میکنن؟ چه خبره در اونجا؟ اینها رو شما باید دات‌ها رو به هم وصل کنید، برنامه رو در میابید. ولی ما مشکلمون اینه که وقتی میخواییم تحلیل کنیم جبهه میگیریم. من هرگز جزء هیچ تیمی در دنیا نبودم. میستم یک طرف در واقع پیاده رو تاریخ رو نگاه میکنم. برای همین به راحتی قبل از اینکه این اتفاقا بیفته من نوشتم این رژیم تموم شده، فروپاشی آغاز شده. شاید آقای زم از من بیشتر جزئیات درونی کشور رو داشته باشن، اما من نگاهم در واقع گسترده است، جهانیه و میبینم بازی ها رو.
خب آقای خودبخشن، چرا جمهوری اسلامی با اینکه بالاخره خیلی همون میدونیم داره منافع اسرائیل و منافع انگلستان و اینها رو توی منطقه تعمیم میکنه، چرا میاد دست میذاره روی تبعه های دو ملیتی بیشتر، حالا اسرائیل و امریکا و اینا، حالا امریکا کمتر حالا تو دوران ترامپ، ولی انگلیس رو میبینیم که چند نفر رو الان تو هفته اخیر بازداشت کردن، دلیلش چیه به نظر شما؟
خب شما مثلا ببینید اگر بخوایم به دور ساده نگاه کنیم، بلافاصله میبینیم بعضیا مینویسن بوریس جانسون اومد تهران رفت با یک کیف قرمز، اتفاقهایی افتاد، ملاقاتهایی کرد، نمیدونم خاندان لاریجانی رو دید. این گونه نیست، فقط اینها بخشی از یک موزاییک بازی هستن. ببینید در دنیا عصر بازی پروژه الهیات رهایی بخش تموم شد. انتخاب شدن پاپ فرانسیس خودش همین مسئله رو بده، ایشون آخریشن. در دنیا دیگه الهیات رهایی بخش به خصوص در اسلامستان مفید نیست، مضر. اینها بایستی در این اسلامستان آوار شده که به خرابات میمونه الان باید سرمایه گذاری کنن. برای انجام سرمایه گذاری نگاه کنید چه تحولاتی در عربستان پدید میارن. شما، من عربستان بودم، شما اصلا باور نمیتونید بکنید ناگهان عربستان میخواد برگرده بشه تهران. بنابراین یک پارادایم جهانی در منطقه داره تموم میشه. ولی مشکل همه این تحلیلگرا که به نظر من سالهاست در خودشون کپت مایند شدن، یعنی چی بگم، خودشونو در واقع به حبس ابد و اتاق انفرادی محکوم کردن، اینها هر وقت میخوان مسائلی رو تحلیل کنن بلافاصله میرن رو مسئله ضد یهود. اینجا مسئله ضد یهود نیست، اسرائیل منافعشو داره. ولی اسرائیل، من اگر میخواید بگید اون پروژه معروفی که میخواستن خاورمیانه رو موزاییک کنن که نمیدونم اسرائیل بزرگ بسازن، نه این چنین چیزی نیست. خود الان نگاه کنید بعضی ها هم جمهوری اسلامی رو ساختن که روی سینه اسرائیل بره. این گونه ببینید برنامه ام القرای اسلامی برای این بود که در واقع اسرائیل رو محاصره کنن. برای همین انقدر فرصت به آقای سلیمانی میدادن. فقط در اینجا درایت آقای کیسینجر بود. دید اگر به این منوال بازی ادامه پیدا کنه زمان اوباما، این برخورد شدیدی بین امورقرای اسلامی و اسرائیل پیش میاد و منطقه نابود میشه. برای همینم مجوز رفتن پوتین از کیسینجره. پوتین با کیسینجر مشورت میکرده. این رو اشتباه نکنیم. آقای بیژن خان یادشونه یه شخصیتی بود به اسم ایوگنی پریماکوف، همه کاره روسیه بود، استاد هم
وزیر خارجه شون بود
دقیقاً و رئیس امنیتی هاشون. ایشون آقای پوتین رو پوتین کرد و وقتی که داشت میرفت اون رو واگذار کرد به آقای کیسینجر. نگاه کنید از روزی که پوتین به منطقه اومد، جمهوری اسلامی و سپاه قدس رو کنترل کرد. حالا ماموریتش تموم شده، باید بره، شاید بعد از جام جهانی بره.
پوتین باید بره یا جمهوری اسلامی باید بره؟
پوتین، جمهوری اسلامی، اردوغان.
یعنی شما معتقدید که بعد از جام جهانی تحولات آغاز میشه؟
باریکلا. شایدم نذارن. ببینید خیلی ها در شهرک لندن که شما اونجا هستید، در اونجا نمیخوان حتی پوتین بتونه جام جهانی رو با موفقیت برگزار کنه. این رو یادتون نره. خیلی ها الان در واقع نگاه کنید، مسئله این به اصطلاح ارتباط ترامپ با پوتین، نگاه کنید این بیشتر برای پوتینه نه ترامپ. جماعتی نمیخوان پوتین دیگه باشه در روسیه و تجزیه کنن.
مانوک جان، با توجه به انتقادات تندی که ترامپ از جمهوری اسلامی کرده، بهش گفته حکومتی آدمکش هستی که در امور داخلی کشورها دخالت میکنه، باعث بی‌ثباتی شده در خاورمیانه و اینکه هر جا مشکلی هست ایران پشت اون قرار داره، آیا احتمال جنگ رو شما میبینید بین آمریکا با ایران؟
ببینید ترامپ یکی از باهوشترین شخصیت‌هایی بود که آمد. چرا؟ سیاسی نیست، بیزنسمنیست با آیکیو بالا، بنابراین و کازینو دار. من همیشه گفتم ترامپ با سه تاس بازی میکنه. اول یک تاس میندازه، همه رو به واکنش برمیداره، بعد تاس دوم رو میندازه، مثل اینکه با همه سازش کرد، و بعد تاس سوم رو از آستین میندازه و تصمیم میگیره. من از روز اول گفتم که آقای ترامپ چون میخواد تمام رد پاهای اوباما رو پاک کنه، این دیل رو هم طلاق میده، یعنی برجام رو طلاق میده، بعد خودش صیغه میکنه، با شرایط خودش بازی میکنه تا اونجایی میره که بتونه با همین برجام رژیم رو به زانو در بیاره. مسئله جنگ نه، من هنوز نمیبینم، در افق جنگ نمیبینم.
خب فکر میکنید جمهوری اسلامی چجوری باید بره؟ یعنی چجوری فروپاشی میشه جمهوری اسلامی اگر که جنگی اتفاق نیفته؟
ببینید در دنیا دو نوع جنبش هست، جنبش رنگین، جنبش مخملی. جنبش مخملی نیروهای بیرون از سیستم به خیابانها میان و رژیم رو برمیاندازن. جنبش های رنگین بخشی از سیستم، همین آقای میرحسین موسوی و کروبی و بقیه که با پروژه بوشیستا آمدن که پروژه رنگین رو برگزار کنن، که اوباما اونها رو همه رو خیابون گذاشت که بتونه با به گفته خانم والری جرد با خود خامنه‌ای دیل کنه، که کردن در واقع. شما منتظر باشید این نسل شیک همه شما رو سپرایز خواهد کرد. مگر اون ویدای شیردل شما رو سپرایز نکرد با یک دار زدن یک حجاب؟ ببینید انقلاب ها حتما نباید خونین باشن. اون دخترک سرخ پوشی که در واقع باغ آزادی استانبول جلوی ارتشی ایستاد، چنان ضربه‌ای به اردوغان زد که اون کودتای نظامی نزد. در ایران پارادایم تغییر کرده، متریکس تغییر کرده. یک مقدار شامورتی بازی های این اصلاح طلباس این رژیم رو نگه میداره و نفوذی هایی که فرستاده خارج از کشور. اوکی؟ یادتون نره خیلی مهره در اینجا وجود داره.
بله، شما در گذشته انتقادات شدیدی داشتید از این مهره ها، کسانی مثل اکبر گنجی میگفتید که اینها دارن با ما بازی میکنند و اینکه هر چیزی رو باید با تردید بهش نگاه کرد. دیدگاهتون نسبت به این افراد امروز هم همونطوره مانوک؟
فرودی نازنین، اکبر گنجی خارج از کشور چی کار کرد برای شما؟ آیا هر بار شرایط داغ شد آقای اکبر گنجی و یاران شرکاش این اسب چوبی تروهایی که خودشون میخواستن درست کنن در خارج از کشور چه کاری برای ما کرد؟ یک لحظه نگاه کنید، هر بار شرایط حاد شد اینها آمدن و با یک بامبول بازی و شانورتی بازی بازی رو به انحراف کشوندن. یادتون نره در زمانی که شوروی رو میخواستن بر بیاندازن، هزاران نفرم از مهره های شوروی در همین آمریکا بودن، اما آمریکایی‌ها با اونا بازی نکردن. همین آقای دیمیتری زینز که الان در نشنال اینترست، سایت نشنال اینترست رو اداره میکنه، این آقا اولین کسی بود به آمریکایی‌ها یاد داد که روزنامه‌های روسی رو بخونید، از با داخل ارتباط برقرار کنید، خارج رو فراموش کنید، مهرهای اونها رو که بیرون اومدن و مدعی هستن که به اصطلاح اپوزیسیون اونها رو رها کنید. ما هم همین کار رو باید بکنیم.
غیر از آقای گنجی کسان دیگری هم هستن که میخواین نام ببرین ازشون در این برنامه آقای خدابخشیان؟
نه، من چون برنامه تون رو دوست دارم و نمیخوام درزه، ولی شما نگاه کنید اکثر این آقایون و خانومهایی که آمدن یک دفعه نمیدونم کشف حجاب کردن بعد از سالها، یا اونهایی که یواشکی انقلاب کردن، همه اینها ببینید اینا گناه ندارن، اینها رادیو اکتیویته شدن با اون ایدولوژی و داکترین اون نظام. اینها نمیتونن مثل منی باشن که 40 سال از ایران بیرون هستم و هرگز ذرات اون سیستم به من نخورده. اینها ناچارن این چنین باشن. اینها سالها در میدان اصلاح طلبا بازی کردن، حالا چگونه میتونن یک دفعه بیان؟ شما نگاه کنید تو این بهبوه آقای اکبر گنجی تنها مقاله‌ای که نوشته بر ضد اسرائیل نوشته. اصلا به من چه مربوطه مسائل اسرائیل و فلسطین ها؟ ما رو در اون قدس دفن کردن، آینده ما رو در اون قدس دفن کردن. ما میلیاردها دلار سرمایه‌مون رو خرج کردیم برای عرب، رفتیم سرزمیناشون هم اشغال کردیم و امروز داریم با حقارت از اونجا، از همه جا رانده میشیم. این خطرناکه.
فقط یه نکته رو همینطور به عنوان انکدوت بگم در این برنامه مانوک جان، من چندین بار طی مثلا یکی دو سال اخیر سعی کردم با آقای گنجی مصاحبه کنم، بهشون زنگ زدم در نیویورک مثل که بودن فکر میکنم، و هر بار که زنگ زدم ایشون به یه بهانه ای از مصاحبه سر باز زدن. آخرین بار گفتن کمرشون درد میکنه، امیدوارم که کمرشون هم خوب شده باشه و ازشون هم همینجا دعوت میکنیم هر روزی که مایل باشن خوشحال میشیم که با روح الله زم میزبان ایشون باشیم در برنامه آخر هفته. آقای زم اگر سوال پایان بخشی داریم برای آقای خدابخشیان بفرمایید.
من میخواستم بگم که جز این افرادی که گفتین یه موقع من که نیستم که، خدای نکرده. اگه هستم بگینا.
آنست اگر میدونستم هستید میگفتم. من با هیچ کس تعارف ندارم، بی جهدم، بی کسی کردیت نمیدم.
ممنونیم از شما آقای خدابخشیان برای شرکت در برنامه آخر هفته، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
ممنون آقای خدابخشیان، فکر کنم خیلی برنامه خیلی مفیدی بود، یعنی کلمه به کلمه حرفا که زده شد آموزنده بود حداقل برای من. ممنون ازتون که
تشکر. خواهش میکنم، شما هم کارتون واقعا قابل تقدیره.
دوستان عزیز توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا آخر هفته دیگر که همراه با همکارم مهمان منازلتان خواهیم بود، من ویژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.